تیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است و من میرزا سلیمپورم مسئول این هفته وار از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. رویدادهای اخیر خاور میانه و سقوط رژیم های برای ده ساله ها حاکم در تونس و مصر و جز از بحران رهبران دراز عمر باز یک واقعیت دیگری را به نمایش در آورد که به یک بازیگر عمده در صحنه های سیاسی جهان تبدیل یافتن فناوری های نوین به خصوص شبکه جهانی اینترنت است. در شماره امروزه سیمای هفته به همین موضوع اینترنت قهرمان دوران ما خواهیم پرداخت.
خلاصه عاشق شده آسون شده، دل برات کفت تو فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنه.
اینترنت و فناوری های دیگر چون تلفن های همراه و خدمات SMS که رای خود را همچون یک مکان یا وسیله دلخوشی و تفریح، تماس با دوستان، پیشبرد تجارت یا به تعبیر نیما آوازخوان ایرانی عشق های اینترنتی و ایمیلی آغاز کرده بودند، طوری در انقلاب های خاور میانه به خصوص در مصر و تونس دیده شد، با یک شور و شوق روز تا روز بلندتر و بلندتر پای به میدان سیاست جدی میگذارند. با گفته کارشناسان نقش فناوری های نوین به خصوص اینترنت و SMS در آغاز راسوی چی تونس و چی مصر به سابقه بود. در دعوت مردم به تظاهرات و سپس به صورت سریع و نامحدود و زنده به جهان رساندن آنچه که در این اعتراض‌ها و دور و بر آن می‌گذرد، اینترنت شاید برای نخستین بار به صورت چنین برجسته جای رسانه‌های دیگر حتی تلویزیون را تنگ کرد. پخش زنده و لحظه به لحظه تحولات در میدان تحریر قاهره و شهرهای دیگری مصر، آنچه در تونس گذشت و میگذرد، از خدمتهای همین شبکه دانسته می شود. به گوش دنیا رساندن اخبار و تصاویر از جامعه های تا حال سربسته چون لیبیا از خدمتهای دیگر اینترنت در دنیای معاصر عنوان می شود که این نمونه های اخیرش در این شبکه فراهم شدن نوارهای ویدیویی از علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران، شعار زدن مردم از بمب های تهران،
مرگبر دیکتاتور
و تظاهرات در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا ضد معمر قذافی است که از سال 1969 به این سو اینک 42 سال باز بر این کشور عربی حکومت میراند. فردوسی نورعلی که بعد ادای تحصیل در دانشگاه الازهر در قاهره کار و زندگی میکند و در اینترنت هم سامانه معرفتی firdausi.com مالی است، با رادیوی آزادی گفت در تشکیل اعتراض‌ها علیه دولت حسنی مبارک از تمام انواع فراهمی فناوری ها استفاده شد، ولی در این میان مهمترین ابزار البته اینترنت بود.
نفرایی که تظاهرات کردن همش از نسل جوان هستند و همش با اینترنت و با وسایل اخبار حاضره و تکنیک خبردارن، چون آوازه پخش شده بود که همه نفرایی که تظاهرات میران از طریق سایت فیسبوک با هم دیگر در تماس میشن و تظاهرات میکنن. بر خاطر همین از 28 ماه ژانویه تا 2 فوریه بسته بودن.
مهدی محسنی، بلاگنویس معروف ایرانی و مؤسس تورنمای جمهور.com که از آلمان با ما صحبت میکرد، میگوید نقش فناوری ها با ویژه شبکه های اجتماعی اینترنت در هر کشور با توجه به شرایط و محدودیت های موجود در آن کشورها متفاوت است، ولی سهم مهمی که این شبکه ها در راه اندازی اعتراض های مصر و تونس داشتند جایی برای تردید ندارد.
در تونس زمان به ثمر رسیدن اعتراض مردم خیلی کوتاه بود و بیشتر برای همون تجمع اولیه اینترنت کارگر بود و شبکه‌های اجتماعی، ولی در مصر ما رسانه‌های آزاد رو داشتیم اونجا که درست با مشکل همراه بودن ولی به راحتی میتونستن گزارش بفرستن و پخش مستقیم داشته باشن از خیابون‌های مصر و تصاویر سرکوب مردم رو می‌دیدیم یا تجمع مردم یا به این صورت ترغیب حتی می‌شدن مردم برای شرکت در تجمع.
حنا کاویانی، خبرنگار رادیوی فردا، میگوید بیش از نصف جمعیت کشورهای خاور میانه را جوانان تشکیل میدهند و همین قشر است که به اینترنت، فعالیت‌های آنلاین و استفاده از شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر توجه بیشتر نشان میدهد.
نمیشه گفت فقط عرصه آنلاین بوده، اما یکی از مهمترین ابزاری بوده که این جوش و خروش رو بین خصوصا جوانان خاورمیانه به وجود آورده. اول جمع کردن افراد برای حضور در خیابان‌ها بر روی این شبکه‌های اجتماعی انجام میشه. مثلا گروه We Are All خالد سعید که برای تظاهرات مصر روز 25 ژانویه نقش تقریبا اصلی رو ایفا کرده بود.
به گونه خالد سعید اعتراضای مصر اسم باز ده ها تن دیگر از فعالان آنلاین را ورد زبان ها کرد و در صف اول مردان سیاسی این کشور قرار داد. یکی دیگر از آنها وائل سعید عباس غنیم، یک مدیر عامل گوگل، بزرگترین شرکت اینترنتی دنیاست که امکانات سامانه گوگل را برای تبلیغ مردم برای آغاز اعتراضای ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک استفاده برد و برای 12 روز زندانی هم شد. اما وقتی غنیم بعد 12 روز از بازداشت رها یافت، خاکسارانه گفت قهرمان انقلاب نه است، که مردمی که در میدان نشست.
قهرمان من نیستم، من 12 روز در زندان خوابیدم. قهرمان ها آنهایی هستند که در خیابان ها بودند، در اعتراض ها شرکت داشتند، شهید شدند، لاتوکوب یا بازداشت شدند و به خطر روبرو بودند.
بلاگ نویس ایرانی مهدی محسنی همین طور نقش اینترنت و شبکه های اجتماعیش به خصوص فیسبوک و تویتر را در تغییر دیدگاه کلی کاربران این شبکه فوق‌العاده می داند.
حضور پررنگ شبکه‌های اجتماعی در زندگی اونها باعث شده که بتونن با دنیای دیگه‌ای متفاوت‌تر آشنا بشن، فضای حاکم بر جهان رو بیشتر بشناسن، از تحولات، تغییرات، زندگی همسن و سال‌هاشون در کشورهای دیگه آگاه بشن و خب آرزو کنن که شرایط مشابه رو داشته باشن.
اما قرار معلوم با بزرگ شدن حضور و نقش فناوری های نوین از جمله اینترنت با شبکه های اجتماعیش نه فقط محافل بلکه حکومت ها نیز حتما خواهند اندیشید. با توجه به این آیا ما را موج نوی فشار علیه اینترنت و مانع گذاری ها در راه دسترسی به آن به خصوص در کشورهای خودکامه و خفه کننده آزادی بیان در پیش نیست؟ بلاگ نویس ایرانی مهدی محسنی میگوید حکومت های خودکامه مثل چین و ایران، سوریه و دیگر کشورهای عربی و حتی روسیه همیشه دنبال حد اکثر فشار بر مخالفین خود بودند و هستند و به این اگر به دنبال سقوط حسنی مبارک در مصر یا زین العابدین بن علی در تونس، حلقه را در گردن افراد و گروه های ناراضی تنگ تر بکنند و همین طور از گلوی رسانه های اینترنتی هم محکم تر بگیرند که صدای آنها در نآید.
ایران بارها تلاش کرده اینترنت رو کلن قطع کنه و یک اینترانت یا اینترنت ملی ایجاد کنه، یعنی شما به هیچ شبکه جهانی مگر اینکه از فیلتر حکومت بگذره دسترسی نداشته باشین. این کار در چین هم دنبال میشد ولی به علت مشکلات فنی و عدم توانایی حکومت ها این محقق نشده. شاید در کوتاه مدت نباید ترسید از این قضیه ولی در بلند مدت باید واقعا مراقب بود، چون حکومت ها با این شرایطی که اتفاق افتاده قطعا دنبال راههایی هستن برای فشار بیشتر و محدودیت بیشتر.
مهدی محسنی افزود خوشبختانه رشد فناوری ها در جهان چنان سرعت گرفته که دست دخالت حکومت ها را در این امور خیلی کوتاه میکند. هانو کاویانی اما میگوید فعالان آنلاین در ایران با کامیابی های همتایان خود از مصر و تونس اکنون با هوس نگاه میکنند، ولی به فرق از آنها آزادی بیان در سگمنت ایرانی اینترنت با یک پلیس مجازی و هم یک ارتش سایبری که دولت ساخته است روبرو است.
در ایران اون میزانی فیلترینگ وبسایت ها و فشاری که بر اکتیویست های آنلاین وارد میشه خیلی زیاد هست و این هم خودش نشون دهنده اهمیت بسیار بالای فعالیت های آنلاین هستش که دولت ایران تا این حد ارتش سایبری رو تشکیل میده تا بخواد مقابله بکنه در این جنگی که امروز ازش جنگ سایبری یاد میکنن.
فشار به آزادی بیان در اینترنت را اکثر کشورهای پسا شوروی به خصوص نظام های حاکم در آسیای مرکزی تجربه کردند و اکثر آنها علاوه حتی در قانون های جنایی خود بندهای مخصوصی مربوط به مطالب اینترنت را وارد کردند. در تیر ماه گذشته با دنبال بروز نارامی های وادی ایرش در تاجیکستان دسترسی به سامانه های اوستا، تاج نیوز، تاجیکنیوز، فرگانا و سنترازیا مسدود شد که تا خیلی مدت به مشکلات فنی بستگی داده میشد. اما ماه پیش وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان اولیم بابایف اعتراف کرد که دلیل بسته شدن این پنج سامانه صرف امنیتی بود.
سیستم اطلاعات این خصوصیتی امنیتی دارد، تاثیری منفی هم دارد، همچون یراق هم استفاده بردشنش ممکن است. نواره این وابسته به تامین بیخطری دولت این محدودیت ها گذاشته شد و امروز این محدودیت عمان وجود ندارد، همه مسئله ها حل و فصل شدند.
ابتدا در تلفن های همراه در داخل تاجیکستان و سپس در سامانه های اینترنتی یوتیوب و دیلی موشن ظاهر شدن نوار ویدئویی جنگیان علی بدکی و به خصوص نوار بازپرسی این فرمانده مخالفین مصالح دولت در وادی ایرشت، فرضیه رسمی درباره در زد خورد با نیروهای دولتی در روستای روناب کشته شدن او و یورانش را زیر سوال برد و حدس های را دامن زد که بدکی را شاید ابتدا به اسارت درآورده سپس قتل کرده اند. نشر این نوارها در اینترنت همراه با نقش فعال این شبکه در سقوط دولت‌های خودکامه در مصر و تونس با باور محافل دوشنبه را حتما به سوی اتخاذ تدابیر شدیدتر در قبال آزادی اینترنت تله می‌دهد. ولی خبرنگار تاجیک اکرم عبدالقهار می‌گوید دوشنبه هرچند از بازتاب یافتن حوادث اخیر رش در اینترنت یا رویدادهای جهان عرب احساس تشویش می‌کند، ولی به محض دست کوتاه مالیش توان کسب نظارت تمام بر این شبکه بی‌کنار را اصلا ندارد.
یک وقت اون دوره وزارت علاقه بود، میخواستن یک مرکز کمیونیکاسیونی تشکیل کنن و با وسیله اون ترافیکی اینترنت پرووایدر رو زیر نظارت بگیرن و این امکان میداد با اونها فیلتر ها گذارن با این یا اون اینترنت سایت. ولی متخصصان گفتن که برای این چیز ده ها و شاید صد ها میلیون دلار در کار شود برای حکومت، برای چنین یک کار بودجه جمهوری امکان نمیدهد. از اون واقعه هایی که در جهان عرب شده استفاده است، حکومت نباید از اینترنت ترسد بلکه عبرت بگیرد.
اما ببینیم که اینترنت در مجموع امروز در تاجیکستان تا کجا دسترس است. محمدی عبدالله نماینده بنیاد غیر دولتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت میگوید فعلا زیر 2 میلیون نفر در تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند، اما چند عامل از جمله محتوای ناچیز موادی که سگمنت تاجنت میتواند با مشتریانش پیشنهاد کند مانع شده که اینترنت در تاجیکستان است با مثل کشورهای پیشرفته به یک جزء جدایی ناپذیر زندگی هر روزه مردم تبدیل شود.
امروز دسترسی تکنیکی در ما هست، دسترسی مالیوی نیز به اندازه امکان پذیر شده است. پیشتر اگر برای دسترسی به اینترنت 50-100 دلار خریدار ورودی میشد، امروز تخمینا از 8 دلار سر میشود. لیکن البته باز همون پرابلم پیدا میشود، پرابلم محتوا. شماره دومین هایی که در تیجه رگیستراسیا کرده گن تقریبا 5000 هست، لیکن از 8-10% همون دومین ها سایت داشته باشند. بعضی آدم ها مثلا دومین اول میخرند لیکن بعد یا مبلغ ندارند یا حواسمندیشون میشود.
بخش اعظمی کاربران اینترنت در تاجیکستان به دلیل ضعف تاجنت پایبند تورنماهای روسی اند، ولی فیسبوک یک قهرمان عمده آشوب های اخیر جهان عرب جای پای سامانه های اجتماعی روسی چون ادنا کلاسنیکی و مویمیر را در تاجیکستان به تدریج تنگ میکند. بنا به آمارها شمار کاربران فیسبوک در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 35% افزوده به 11000 نفر نزدیک می شود. اما اکرم عبدالقهار خبرنگار تاجیک میگوید روند پیوستن به ارتش زیر 600 میلیون نفری فیسبوک در این کشور هنوز به تعبیر او روند مردمی نشده است.
در تاجیکستان این چیز اکنون سر شده است. مثلا بیشتر چی استفاده می برند؟ ایمگنت، MSN و اسکایپ. ولی در تاجیکستان فیسبوک اکنون معروف شده است. تا کنون جای فیسبوک رو مویمیر میگیرید.
بالا رفتن نقش فناوری های نوین در تعیین جو حاکم به خصوص در جامعه های سربسته حتی قدرت های مهم دنیا را تحریک می دهد تا به حیث یک وسیله مهم گسترش ارزش های بشری روی ابزار چون اینترنت جدی تر حساب کنند. سال دوم است که موضوع آزادی اینترنت در پیام سالانه وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از رؤوس سیاست های واشنگتن نام برده می شود. خانم کلینتون امسال هم دولت های جهان را به احترام اصل آزادی اینترنت دعوت کرد و از جمله گفت رژیم زین العابدین بن علی در تونس در امر دیواربندی اینترنت از چین یا ایران کم نمی آمد، ولی در نهایت یک ابزار مهم راه اندازی انقلابی که حکومت او را برانداخت همین اینترنت شد.
حکومت هایی که در راه آزادی اینترنت مانع می سازند در نهایت خود را در بنبست خواهند انداخت. آنها در روبروی دیلمای دیکتاتورها قرار می گیرند و باید ناگزیر از بین راه کشادن به تخریب این دیوارها یا پرداخت هزینه حفظ آنها یکی را انتخاب کنند.
اما فردوسی نورعلی کارشناس تاجیک مقیم مصر میگوید دولت های خودکامه تنها در صورت در امر کاملا از بین بردن تهدید اینترنت به بقای این نظام ها به اصطلاح شانس خواهند آورد که آن را به تمام ببندند، ولی این شبکه دیگر آنقدر به امور تجاری و دولتی و بین دولتی پیچیده است که به عقیده فردوسی نورعلی با وجود ادامه فشارها دست یگان دولت به قطع کامل اینترنت نخواهد یازید.
بشریت در یک مرحله قرار دارد که تمام وسیله مهیا هستند و برای هر وسیله بنو وسیله دیگر پیدا میشه. این مونند یک بحریسکی راهش گرفته نمیشه.
به حساب سازمان ملل متحد شمار کاربران اینترنت از مرز 2 میلیارد نفر عبور کرده است. تنها در زیر چتر شبکه اجتماعی فیسبوک طوری گفتیم زیر 600 میلیون نفر گردی هم آمده اند. این میلیون ها من در اینترنت دیگر چنان یک لشکری بزرگ و توانای ما شدند که طوری در مصر و تونس دیدیم حتی قادران دولت ها را براندازند. اما ببینیم که این لشکری مای اینترنت این بار نیروی خود را در صحنه کدام از کشورهای دنیا و با چه صورت به بازی خواهد درآورد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما را در این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده.